بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، رسیدیم به مرحله ششم در بحث مقولات اش. جلسه پیشین فصل اول از این مرحله را که مربوط به تعریف جوهر و عرض و اقسام اجمالی اعراض نهگانه بود خدمت شما عزیزان بیان کردیم. در این جلسه وارد فصل دوم میشیم با عنوان اقسام جوهر. در این فصل علامه طباطبایی تلاش میکنن تقسیم بندی پنجگانه اجمالی رو در مورد اقسام جوهر بیان بکنن و در ادامه تک تک این اقسام و انواع جوهر را به صورت تفصیلی مورد بحث قرار بدن. خب ایشون به تبعیت و پیروی از مشهور فلاسفه که همون فلاسفه مشرا باشن، جوهر را به پنج قسم تقسیم کردن. یکی ماده است، دیگری صورت، سومی جسم است، چهارمی نفس است و پنجمی عقل. حالا ما میتونیم این شکل تقسیم رو به صورت یک شکل منطقی در بیاریم و اینطوری بگیم جوهر یا مادی است یا مجرد است. جوهر مادی یا جسم است یا چیزی که جسم از آن تشکیل شده است. جسم که مشخصه، چیزی که جسم از آن تقسیم شده یا حیثیت بالقوه جسم است که میشه ماده، یا حیثیت بالفعل جسم است که میشه صورت. در جلسه پیش در مورد ماده و صورت اجمالا مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم و در ادامه تفصیلا مطالب بیشتری را عرض خواهیم کرد. جوهر مجرد هم دوتاست، یا جوهری است که هم ذاتن مجرده و هم فعلا، که از اون تعبیر به عقل میکنن در فلسفه، یا جوهری است که ذاتن مجرد است ولیکن در افعال خود نیاز به ماده دارد، نیاز به بدن دارد. حالا اگر بخوایم اینها رو تفصیلا توضیح بدیم در ادامه انشاءالله خواهد آمد، ولی اجمالا یک توضیح خدمت شما عرض بکنیم. این که گفته میشه جوهر مجرد یا نفس است و یا عقل، و نفس رو تعریف میکنن به موجود مجردی که ذاتن مجرد هست و فعلا مادی است. مقصود چیه؟ خب این که ذاتن مجرد است روشنه، یعنی که ذات نفس ماده راه ندارد، بلکه ذات نفس یک ذات غیر مادی و مجرد است. این که گفته میشه فعلا مادیه، یعنی موجود مجردی به نام نفس، چه بخواد نفس نباتی باشد، چه نفس حیوانی باشد و چه نفس انسانی باشد، در افعال خودش نیاز به بدن دارد، نیاز به ماده دارد. این ماده‌ای که گفته شده مقصود همون بدن هست. مثلا نفس گیاه برای اینکه بتونه در عالم طبیعت آثاری از خودش بروز بده نیاز به بدن نباتی دارد. نفس حیوان نیاز به بدن حیوانی دارد و نفس انسان نیاز به بدن انسانی دارد. بعدها انشاءالله شما در مباحث علم النفس خواهید خواند که تعلق نفس به بدن ذاتی نفسه، یعنی نمیشود یک جوهر مجردی به نام نفس در نظر گرفته بشود، فرض بشود، ولی این جوهر مجردی که اسمش نفسه تعلق به بدن مادی نداشته باشد. چون اگر شما جوهر مجردی فرض بکنید که ذاتش مجرد است و تعلق به ماده یا بدن ندارد، در این فرض مشخصه که بهش میگن عقل، دیگه نفس نخواهد بود. چون گفتیم جوهر مجردی که هم ذاتن مجرده هم در فعل خودش مجرد است، یعنی نیاز به ماده ندارد، ازش تعبیر به عقل میکنن. منتها شما دقت برین که مراد از عقل در این اقسام جوهر غیر از اون عقلی است که ما به عنوان قوه ادراکی در مورد انسان به کار میگیریم. در مورد انسان گفته میشود که قوای گوناگونی نفس انسانی دارد. یک سری قوای عالمه داریم و یک سری قوای عامله، یا اصطلاحا میگن یک قوای مدرکه داریم، یک قوای محرکه داریم. مراد از قوای علمی یا قوای ادراکی همینه که معمولا میگن حالا یا ادراک جزئیه یا ادراک کلی است که بعدا تفصیلا اینا رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. یکی از اون قوای ادراکی نفس انسان قوه ایست که ادراک کلیات میکنه. اون قوه ادراکی که کلیات رو ادراک میکنه بهش میگن عقل. شما در منطق همین رو خوندید. اون عقلی که قوه ادراک کلیات هست با این عقلی که اینجا در اقسام جوهر گفته میشه مشترک لفظی، یعنی هیچ ارتباطی بمینده وجود ندارد. این عقلی که در اقسام جوهر فلاسفه میگن، مرادفش همون ملائکه یا فرشتگانی است که در لسان شر ما ازش تعبیر میکنیم به ملک. اون ملائکه یا فرشتگان به زبان فارسی میشه فرشته، معادل این عقلی است که در فلسفه از اقسام جوهر دانسته شده و گفته شده که هم در ذات خودش مجرده، هم در افعال خودش نیاز به بدن مادی ندارد. یعنی هم ذاتاً مجرد است و هم فعلاً مجرد است، یعنی در مقام فعل هم نیاز به بدن مادی ندارد. ولیکن نفوس این گونه نیستند. نفس چه نفس نباتی باشد، چه نفس حیوانی باشد و چه نفس انسانی باشد، درست ذاتش مجرده ولی در افعال خودش نیاز به بدن نباتی، بدن حیوانی و بدن انسانی دارد. خب متن رو نگاه بکنید، بعد وارد بشیم به فصل سوم. اقسام الجوهر. قسم الجوهر تقسیما اولیا الى خمسه اقسام: المادت و صورت و الجسم و النفس و العقل. جوهر رو در یک تقسیم اولی به پنج قسم تقسیم کردن: ماده، صورت، جسم. این ستا میشن جوهرهای مادی. نفس و عقل که این دوتا میشن جوهرهای مجرد. بعد علامه میفرمایند که مستند این تقسیم مبتنی بر یک استقرا هست، اگرچه برخی از فلاسفه نشا بر این باورند که این تقسیم مبتنی بر حصر عقلی است، یعنی جوهر از این پنج قسم بیرون نیست، ما قسم ششم نمیتونیم اضافه بکنیم. علامه طباطبایی با یه عبارت در واقع تعریض میزنن به این افراد، میخوان بگن حرف اونها غلطه. ایشون میفرمایند مستند هذا التقسيم في الحقيقه استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. مستند و تکیگاه این تقسیم جوهر به پنج قسم استقراء است، منتها چجوری این استقراء صورت گرفته؟ فلاسفه، مشهور فلاسفه آمدن برهان اقامه کردن بر اقسام جوهر، البته غیر از قسم جسم که بدیهیه و در ادامه بحث خواهیم کرد. این اقسام مادی نیاز به اقامه برهان ندارن، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، دیگه با ادراک حسی همه میبینیم دیگه، مبتنی بر مشاهده مستقیم. وجود جسم مادی رو کسی نمیتونه انکار بکنه، لذا وجود جسم مادی را جزء بدیهیات دانستن. ولیکن جوهرهای دیگه مثل ماده، صورت که ارکان و اجزای جسم مادی هستند و همچنین نفس و عقل که دو جوهر مجردن، اینها از راه برهان فلسفی اثبات میشن. در واقع فلاسفه از طریق براهین فلسفی این پنج قسم رو تونستن تبیین کنن، البته قسم جسم رو گفتیم بدیهیه و نیاز به برهان ندارد. خب اگر از طریق براهین فلسفی اقسام جوهر اثبات شده، معنیش اینه که تا هر جایی که برهان پیدا کردن به برهان رسیدن، تونستن یک قسم و چند قسم از اقسام جوهر رو اثبات بکنن، و تا جایی که برهان پیدا نکردن خب قسم دیگری هم اثبات نشده، لذا ممکنه یه کسی بعدها بیاد یه برهان اقامه کنه بر وجود قسم ششم از اقسام جوهر. هیچ ایرادی نداره، چون بنابر بیان علامه این اقسام پنجگانه جوهر مبتنی بر استقرا هست، مبتنی بر حصر عقلی نیست که نتونیم یه قسم ششم هفتم بهش اضافه کنیم. اگر برهان اقامه شد بر وجود یک جوهر دیگر، خب اون میاد بر این پنج قسم اضافه میشود و این پنج قسم را شش قسم کند، همانگونه که ممکنه برهانی اقامه بشه بر کم شدن این پنج تا. یعنی یک فیلسوفی بیاد مثلا ماده اولا رو قبول نکند. از متأخران ما داریم، از همین معاصران ما، کسانی که هم اون متقدمان مثل سهروردی هستن که ماده اولا رو کلا قبول ندارن، و هم از این پژوهشگران فلسفی معاصر ما افراد گوناگونی داریم که ماده اولا رو نپذیرفتن، یعنی براهین اثبات ماده اولا رو مخدوش دانستن. و از نظر اینها اقسام جوهر دیگه پنج تا نخواهد بود، میشه چند تا؟ چهار. دقت می‌کنید؟ یعنی ممکنه کسی یکی از این براهین رو زیر سوال ببره و اقسام پنجگانه جوهر چند قسمش رو، یک قسم، دو قسم یا چند قسمش رو نپذیرد. ممکنه خیلی کسی بیاد برهانی اضافه بکند و این پنج قسم رو تبدیل به شش قسم بکنه. لذاست که الله می‌فرماید مستند این تقسیم در حقیقت استقراء چیزی است که بر وجود آن چیز برهان اقامه شده.
برهان اقامه شده چی اثبات کرده؟ وجود این جواهر را. تا جایی که برهان اقامه شده و این جواهر پنجگانه اثبات شده، خب اینم پذیرفته شده. حالا اگه کسی برهان دیگری بیاره این جواهر رو بکنه ششتا، خب جوهر دیگه تقسیم میشه به شش قسم. فالعقل، حالا تعریف اجمالی هر یک از این اقسام پنجگانه جوهر. فالعقل هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. عقل در اصطلاح فلسفه که میشه ملک در اصطلاح دین، همان جوهر مجرد از ماده هست که هم ذاتش ماده ندارد، ذاتش مجرد از ماده هست و هم فعلش مجرد از ماده هست، یعنی در مقام فعل و اینکه بخواد کاری بکنه نیاز به بدن مادی ندارد. و نفسو هی الجوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق بها فعلا. نفسم اون جوهر مجرد از ماده است که ذاتن تجرد از ماده دارد، یعنی ذاتش مجرد است، ماده در ذات نفس راه ندارد، ولیکن فعلا تعلق به ماده دارد، یعنی در مقام فعل و صدور یک اثر تعلق به ماده که همون بدن هست دارد. که گفتم مثلا نفس نباتی تعلق به بدن نباتی دارد، نفس حیوانی تعلق به بدن حیوانی و هاکذا نفس انسانی تعلق به بدن انسانی دارد. ول مادتو، حالا تعریف ماده چیه که اجمالا پیش از این خدمت شما توضیح دادیم و تفصیلا پس از این خواهیم گفت. ماده هی الجوهر و الهامل و للقوه. ماده یکی از ارکان جسمه، یکی از اجزای جسمه و اون جوهری است که حامل قوه و استعداده. اون حیثیت قوهی که در جسم هست و سبب میشه بر اثر اون حیثیت قوه جسم فعالیت‌های جدیدی را بپذیرد. مثلا بذر گندم یک جسمه، این حیثیت تکوینی دارد، حیثیت بالقوه تکوینی دارد که تبدیل بشود به خوشه گندم. در واقع خوشه گندم فعلیتی است که عارض می شود بر چی؟ بر این ماده بذر، و این بذر تبدیل میشه به، از بذر بودن تبدیل میشه به چی؟ به خوشه گندم. یا مثلا ماده نطفه، نطفه انسان می تواند صورت علقه را به خودش بپذیرد، می تواند صورت مضغه را، صورت جنین را به خودش بپذیرد، یعنی فعلیت‌های گوناگونی رو میتونه به خودش بپذیره اگر اون شرایط قابلی فراهم بشه و این قابلیت در اون نطفه ایجاد شده باشد. خب اون حیثیتی که اون حیثیت تکوینی و واقعی که سبب میشود جسم مادی به واسطه اون حیثیت فعلیت‌های جدید را بپذیرد، اون حیثیت رو بهش میگن ماده. اون ماده خصوصیت و ویژگی جوهری دارد. اون ویژگی جوهری چیه؟ اینه که حامل قوه و استعداد هست. نطفه انسان حامل قوه و استعداد مثلا مزغه شدن، علقه شدن و جنین شدن هست. بذر گندم حامل قوه و استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم هست و همچنین اینکه تبدیل به آرد میشه و تبدیل به نان میشه. این همه فعلیت‌های گوناگونی است که اون ماده بذر و گندم آنها را میتواند بپذیرد. متقابلا هر جسمی یک حیثیت بالفعل هم دارد. جلسه پیش اجمالا توضیح دادم هر جسمی یک دارایی هایی دارد و یک نداری که میتواند دارا شود. اون حیثیت نداری که میتواند دارا بشود میشه همون قوه و ماده. اون حیثیت دارندگی ها، دارایی هایی که دارد، اینو بهش میگن فعلیت. مثلا این جسم حیثیتش چوب، چوب بودن، اینه چوب بودن رو دارد. میز چوبی چوب بودن رو دارد. خب چوب بودن برای میز چوبی میشه فعلیت. این فعلیت، اون جهت فعلیت اجسام مادی رو میگن صورت. حالا وقتی میاییم اون جهت فعلیت رو تحلیل میکنیم، میبینیم که همه اجسام مادی یه سری فعلیت های مشترک دارن، یه سری فعلیت های مختص. او فعلیتی که مشترک میان همه اجسام مادی هست چیه؟ فعلیت سه‌بعدی بودن. همه اجسام مادی، اعم از جامدات، مایعات، گازها، هر چی بخوای بگی، همه اینها سه‌بعدی هستند. یعنی فعلیت سه‌بعدی رو دارن، یعنی امتداد دارن در طول، عرض و ارتفاع. سه‌بعد یعنی طول، عرض و ارتفاع. این فعلیت امتداد در سه جهت طول و عرض و ارتفاع یا فعلیت سه‌بعدی رو تو فلسفه بهش میگن صورت جسمیه. او فعلیت در واقع برابر با اصطلاح صورت، اون سه بعدی بودن برابر با اصطلاح جسمیه هست. یعنی تو عبارت صورت جسمیه واژه صورت به او جهت فعلیت اشاره دارد، واژه جسمیه به او جهت سه بعدی بودن. یعنی به جای فعلیت سه بعدی معادل فلسفیش میشه صورت جسمیه. خب این صورت جسمیه که همون فعلیت سه بعدی است در همه اجسام هست. شما هیچ جسمی رو نمیتونید پیدا کنید که طول و عرض و عمق نداشته باشه. خب این فعلیت پس مشترکه دیگه. ولیکن اگر ما حقیقت جسم مادی رو خلاصه کنیم تو همین فعلیت سه بعدی، اون وقت یک ابهام و سوالی مطرح میشه. سوال چیه؟ سوال اینه که خب اگر بنا باشه جسم و حقیقت جسم چیزی جز این فعلیت سه بعدی نباشد، خب تفاوت این اجسام رو از کجا باید توضیح بدیم؟ اگر همشون فقط جسم، حقیقت جسم فقط فعلیت سه بعدی باشه، خب باید همه اجسام مثل هم باشن، چون فعلیت سه بعدی یا صورت جسمیه او جهت مشترک همه اجسام هست. این در حالی است که ما میبینیم این اجسام با هم تفاوت دارن، آثار گوناگونی دارن اینا. یکی چوبه، یکی آهنه، یکی گیاهه، یکی حیوانه، یکی مثلا پارچه هست. پس معلوم میشه یه فعلیت دیگری در این اجسام هست که این فعلیت دیگه سبب میشه انواع اجسام به وجود بیاد. یعنی اجسام در عین اینکه یک فعلیت مشترک به نام صورت جسمیه دارن که همون فعلیت سه بعدیه، یه سری فعلیت‌های مختص خودشون رو دارن. مثلا چوب بودن یک فعلیتی است که چوب را از فلزات جدا می‌کنه، و فلز بودن یک فعلیتی است که جسم فلزی را از چوب جدا می‌کنه. پارچه بودن فعلیتی است که جسم پارچه‌ای را از دیگر اجسام جدا می‌کنه و هاکذا. این فعلیت‌هایی که انواع اجسام رو پدید میاره و سبب میشه اجسام به واسطه این فعلیت‌ها از همدیگه جدا بشن، این فعلیت‌ها رو بهشون میگن فعلیت نوساز. چرا؟ چون سبب میشه انواع اجسام پدید بیاد. این فعلیت نوساز در اصطلاح فلسفی همانی است که بهش گفته میشه صورت نوعیه. خب صورت اشاره به همون فعلیت داره، نوعیه اشاره به نوساز بودن دارد. فعلیت نوساز برابر است با صورت نوعیه. صورت نوعیه پارچه چیه؟ همین پارچه است، پارچه بودنش. صورت نوعیه چوب چیه؟ همین چوب بودنش. صورت نوعیه فلزات همون فلز بودنش و هاکذا. ولیکن علامه طباطبایی در اقسام پنجگانه جوهر صورت جسمیه رو آوردن، ولی سخنی از صورت نوعیه اینجا نمیگن تو بدایه. برخی ایراد گرفتن به علامه که صورت نوعیه هم یکی از انواع جوهر هست. دقت میکنید؟ حالا اینجا مسامحتن شاید علامه طباطبایی نخواستن اشاره کنن، ولی فلاسفه مشا وقتی صورت رو از انواع جوهر حساب میکنن، هم صورت جسمیه رو از انواع جوهر حساب میارن و هم صورت نوعیه را، که در نهایه هم علامه همین کار رو کرده. ولیکن در بدایه فقط اشاره به صورت جسمیشون کردن. متن نگاه کنید. و صورت الجسمیت و هیل جوهر المفید و لفعلیت المادت من حیث الامتدادات سلاس. صورت جسمی همان صورت، همون جوهری است که افاده می کند فعلیت ماده را از جهت سه بعدی بودن. امتدادهای سگانه یعنی طول و عرض و ارتفاع، همون سه بعدی. ول جسمو، حالا جسم چیست؟ خب جسم مشخصه دیگه، جوهری است که مرکب از ماده و صورته. جسم هو ول جوهر ممتد و فی جهاته سلاس. جسم اون جوهری است که مرکب از ماده و صورته و امتداد در جهات سگانه یعنی طول و عرض و ارتفاع دارد. چون جسم بودن در فلسفه برابر با فعلیت سه بعدی است، یادتون باشد. منتها این چه که فعلیت سه بعدی داره ما بهش میگیم جسم، اصطلاحاً بهش میگن جسم مطلق. حالا این جسم مطلق ممکنه جسم جمادی باشد، ممکنه نباتی باشه، ممکنه حیوانی و انسانی باشد. یعنی به نبات و جماد و حیوان تقسیم میشه دوباره این جسم. اون جسمی که مقسم جماد و نبات و حیوانی جسم مطلقه، ولی وقتی میشه جسم جمادی، جسم نباتی و جسم حیوانی میشه جسم مقید در واقع. پس وقتی میگیم جسم جوهری است که در سه بعد امتداد پیدا کرده منظورمون جسم مطلق هست، که این جسم مطلق کنار صورت نوعیه که میاد تبدیل میشه به جسم جماد، نبات و حیوان. جسم جمادی، نباتی و حیوانی. خب تا ابتدای فصل سوم، ما این فصل دوم رو بهتره که همینجا به پایان برسانیم تا بحث خیلی سنگین نشه و فصل سوم رو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.